ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بغداد دست کم 48 کشته بر جای گذاشت. دادستان کل کشور میگوید تنها راه برای رهبران جنبش سبز توبه است. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری از فشارهای قضایی و امنیتی علیه رضا شهابی ابراز نگرانی کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در جنوب بغداد پایتخت عراق دست کم 48 کشته بر جای گذاشت. به دنبال این انفجار انتحاری گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. خبرگزاری فرانسه امروز ساعتی پس از این رخداد گزارش داد که وبسایت اعماق متعلق به گروه داعش هدف از این انفجار را شیعیان عنوان کرده است. این انفجار در منطقه البیا که مرکز خرید و فروش خودرو در بغداد است رخ داده، جایی که تنها دو روز قبل نیز صحنه انفجار دیگری بود که به کشته شدن 4 تن منجر شد. آماری که وزارت کشور عراق منتشر کرده شمار مجروحان این واقعه را 60 تن عنوان می کند. منابع درمانی بغداد نیز می گویند که احتمال دارد شمار کشته شدگان این واقعه در ساعات آینده افزایش یابد. دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ضمن عکس‌العمل به درخواست آمریکا برای آزادی رهبران جنبش سبز و تایید ضمنی ایستادگی آنها بر سر موضعشان گفت که تنها راه برای اعضای این جریان توبه است و به گفته او اگر بخواهند سر موضع خودشان باشند قطعا نظام از آنها نمی‌گذرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر منتظری امروز درخواست آمریکا برای آزادی سران جنبش سبز را نشان دهنده آن دانست که اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بی واسطه و یا با واسطه در آمریکا ریشه داشته است. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه نیز در روز چهارشنبه از درخواست وزارت خارجه آمریکا برای آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد انتقاد کرده بود. یک روز پیش از آن مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به مناسبت ششمین سال حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بیانیه خواستار آزادی فوری این افراد و همه زندانیان عقیدتی که ناعادلانه در ایران محبوسند شده بود. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از اقدامات مقامات قضایی و امنیتی در تحت فشار قرار دادن رضا شهابی فعال کارگری برای بازگرداندن دوباره او به زندان ابراز نگرانی کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بیشتر گزارش داده بود که رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل برای به دست آوردن دوباره سلامتیش در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار دارد. به گفته این سندیکا، مسئولان قضایی با تاییدیه پزشکی قانونی و اخذ وثیقه سنگین با مرخصی استعلاجی رضا شهابی برای مدت باقی مانده زندانش موافقت کرده بودند. بر اساس این گزارش، آقای شهابی که در خرداد سال 89 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد، به دلیل ضرب و شتم ماموران امنیتی در زمان بازداشت و بازجویی 2 بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. در این ارتباط، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری بازگشت رضا شهابی به زندان را به معنای نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر دانست و خواستار پایان اذیت و آزار او شد. توازن نظامی ارزیابی سالانه انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک است از توانایی‌های نظامی و اقتصادهای دفاعی 171 کشور. این کتاب سالانه حاوی فهرست نیروهای نظامی، شمار پرسنل، موجودی تجهیزات و داده‌های اقتصادی دفاعی قابل توجه هر یک از کشورهاست. در گزارش امسال، عمده‌ترین بودجه‌های دفاعی به ترتیب آمریکا با نزدیک به 605 میلیارد دلار، چین با 145 میلیارد دلار، روسیه با نزدیک به 59 میلیارد دلار و عربستان سعودی با نزدیک به 57 میلیارد دلار برآورد شدند. رادیو فردا درباره این گزارش با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، گفتگو کرده و نخست چند و چون داده‌های مربوط به ایران را جویا شده است. حسین آریان:
در مورد ایران این مؤسسه میگه که جنگ ابزارهای نیروهای مسلح ایران در مجموع قدیمی هست، ولی تأکید داره که پرسنل نیروهای مسلح چه در ارتش و چه در سپاه آموزش دیدند و تجربه دارند. مهمترین عامل بازدارندگی ایران رو این گزارش موشک‌های بالستیک آن ذکر کرده، در این حال با اشاره به درگیری بودن ایران در جنگ سوریه گفته که روسیه به دفعات از پایگاه هوایی نوژه برای عملیاتش استفاده کرده و میکنه. در مورد صنایع ایران میگه که در زمینه تولید موشک و سلاح‌های هدایت شونده ایران پیشرفت خوبی داشته و اینکه صنایع نظامی ایران به نسبه کارآمدی داره، ولی در مجموع این صنایع قادر به تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح ایران نیست، ولی میگه که برجام و توافق هسته‌ای میتونه راه رو باز بکنه برای دسترسی ایران به سلاح‌های جدید و تأمین نیازمندی‌هاش به ویژه با خرید سلاح از چین و روسیه. و در این حال مثل سال گذشته این گزارش تاکید داره به توانایی ویژه ایران در حوزه سایبری و اینکه یک در واقع فرماندهی سایبری ایران تشکیل داده و چند بار تا حالا حمله سایبری علیه سازمان‌های خارجی انجام داده.
آقای آریان، اشاره شده به میزان بودجه دفاعی ایران در این گزارش؟
بله، بودجه دفاعی ایران رو این گزارش تخمیناً یعنی حد زده و گفته که 15.9 میلیارد دلار هست.
در گزارش امسال انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک IISS در مورد منطقه خاورمیانه داده های قابل توجهی به چشم میخوره آقای آریان. یکی بودجه دفاعی عربستان سعودیه که در رده چهارم دنیا ارزیابی شده و دیگری حجم بالای بودجه دفاعی عراق. به عنوان یک کارشناس مسائل نظامی آقای آریان، وضعیت خاورمیانه رو در این گزارش چگونه تحلیل میکنین؟
در مجموع هزینه دفاعی کشورهای خاورمیانه در سال 2016 یعنی سال گذشته که این گزارش بر اون تاکید داره، در مقایسه با سال قبل پایین‌تر بوده و علت این در واقع کاهش هزینه‌های دفاعی عربستان سعودی است که مبلغ کاملا فوق‌العاده است. یعنی عربستان در سال 2016 56.9 میلیارد دلار هزینه داشته که در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 30 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، که این در رابطه با افت تولید ناخالص ملی و در پیوند با کاهش قیمت نفت است. ولی بودجه عراق افزایش فوق‌العاده‌ای داشته و به میزان 18.1 میلیارد دلار رسیده که از ایران حدود 2 میلیارد دلار بیشتره. به طور کلی در منطقه خاورمیانه این گزارش تأکید داره که جنگ و بی‌ثباتی به ویژه در کشور عراق و در لیبی، در آفریقای شمالی، سوریه و یمن ادامه داره.
آقای آریان، یه نگاهی بندازیم به وضعیت جهان در گزارش امسال انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک. در گزارش امسال همچنان آمریکا با نزدیک به 605 میلیارد دلار بالاترین بودجه دفاعی ارزیابی شده. چین در رتبه دوم محاسبه شده با 145 میلیارد دلار و روسیه با نزدیک به 59 میلیارد دلار در مقام سوم از لحاظ میزان بودجه دفاعی. وضعیت در کل جهان رو چگونه تجزیه و تحلیل می‌کنین؟
از نظر این گزارش هزینه کل تسلیحاتی و دفاعی در سطح جهان در سال 2016 به میزان 0.4% در مقایسه با سال 2015 کاهش داشته. ولی تأکید این گزارش به افزایش هزینه نظامی در آسیاست که از کشورهای اروپایی پیشی گرفته. در واقع از سال 2012 تا به حال هزینه نظامی در کشورهای آسیایی سیر صعودی داشته که بیشتر این متوجه چین هست و چین یکی از عمده‌ترین قدرت‌های جهانی تبدیل شده. یکی از نکات بسیار مهمی رو که این گزارش بهش تأکید داره اینه که چین به برابری با غرب از نظر تکنولوژی نظامی نزدیک میشه و به گفته کارشناسان مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک برتری غرب از نظر سلاح‌ها و سامانه‌های نظامی دیگر بدیهی و مسلم نیست و چین داره به آهستگی از اینها پیشی میگیره.
حسین آریان، کارشناس امور نظامی، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
رئیس مرکز تحقیقات پلیس راهور ناجا از کشته شدن سالانه 16,000 تن بر اثر تخلفات جاده‌ای اطلاع داده و عمدتاً 20 تخلف از جمله سرعت و سبقت غیر مجاز، حرکات مارپیچ و نمایشی را حادثه ساز برشمرده است. رویا کریمی مجد.
از کشته شدن بیش از 12,000 نفر در تصادفات جاده‌ای در 9 ماه اول سال 95 تا آمار سالانه بیش از 2,000 کودک قربانی تصادفات. رسانه‌ها در ایران روز پنجشنبه به بهانه نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی و شلوغ شدن جاده‌های ایران بار دیگر به سراغ آمار و ارقام رفته بودند. در این میان روزنامه شرق از منظری دیگر به تصادفات رانندگی پرداخت. این روزنامه در گزارشی با عنوان مستی 400,000 تومانی به پدیده میخانه سیار در خیابان‌های تهران اشاره کرده و نوشته است که برخی از سرنشینان اتومبیل‌ها رانندگی در حال مستی را کار باحالی می‌دانند و معتقدند که با کمی مراقبت و احتیاط مشکلی پیش نخواهد آمد. این روزنامه همچنین به جریمه 400,000 تومانی تست مثبت الکل راننده اشاره کرده و نوشته این میزان جریمه از سال گذشته قانونی و اجرا شده، با وجود این هنوز رانندگانی هستند که در شرایط مستی پشت فرمان می نشینند و در خیابانها و بزرگراه ها با سرعت دیوانه‌وار ویراج می دهند. بنابر آمار منتشر شده توسط دادستان تهران، تنها در سال 94 برای 2900 راننده در شهر تهران به دلیل رانندگی در حین مستی پرونده قضایی تشکیل شده است. روزنامه شرق نوشته است که به گفته حقوقدانان بر اساس قوانین جاری رانندگی در حالت مستی شامل دو مجازات است: مجازات شرب خمر و تشدید در مجازات رانندگی. در این شرایط فردی که در حالت مستی رانندگی می کند علاوه بر جریمه 400,000 تومانی گواهی نامه‌اش 6 ماه ضبط می شود و نیز به مراجع قضایی معرفی می شود. راننده مست اگر هنگام رانندگی مرتکب جرم شود اما این جرم با تصادف همراه نباشد به مجازات در تخلف رانندگی و مجازات شرب خمر محکوم خواهد شد، اما اگر راننده مست در حالت مستی مرتکب تصادف شود به مجازات در تخلف رانندگی، مجازات شرب خمر و مجازات صدمه‌های غیر عمدی محکوم خواهد شد. علاوه بر این روز چهارشنبه مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا اعلام کرده که سالانه 2,000 تا 3,000 کودک در ایران در تصادفات جان خود را از دست می دهند. علی گرجی به عنوان راهکار این مسئله اجباری شدن استفاده از صندلی کودک را پیشنهاد کرده و گفته است در صورت استفاده از صندلی کودک میزان مرگ و میر کودکان بین 70% تا 80% کاهش می یابد و 60% از آسیب به کودکان در تصادفات کاهش می یابد. تقیه مهری رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران نیز گفته است که بحث اجباری شدن استفاده از صندلی کودک را پیشنهاد داده ایم تا بتوانیم آن را جزو کدهای تخلفاتی محسوب کنیم. بر اساس آمار منتشر شده سوانح رانندگی پس از بیماری‌های قلبی و سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است. به گفته رئیس پلیس راهور در حوادث ترافیکی 9 ماهه اول سال 1395 بیش از 12000 نفر کشته شدند که 73% از فوتی‌ها مربوط به حوادث جاده‌ای بوده است.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 برای دریافت دیدگاه‌های شما آماده است. خلاصه خبرها 21:30 ایران.